در استودیوی مرکزی رادیو زودی است و این هم برنامه اخبار با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان. سلام بینندگان عزیز. امروز 9 می اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم داشت. گشت نظامی بود اما کوتاه‌تر. ولادیمیر پوتین ایده غلبه را با رهبران کشورهای اتحادیه دولت‌های مشترک تجلیل کرد. استقبالی با تنتنه هواداران از دسته رفشن کلوب بعد پیروزی بر تیم استقلال و به دست آوردن سوپر جام تاجیکستان.
11 سال انتظار بودیم. ما خیلی امروز چه خرسند هستیم.
دستورخان سرخ دلیر مهتاجف در دوشنبه نقاش معروف میگوید ایجادش دردی دلی هوادارانش است.
یکی از رنگ سرخ پهریز دارد، یکی با رنگ سرخ خوشبخت میشود.
امروز ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه با چندی از رهبران جمهوری سابق شوروی 78مین سالگرد روز غلبه بر آلمان فاشیستی را تجلیل کرد. سال دوم است که عید غلبه در روسیه در شرایط جشن گرفته می شود که جنگ بی‌دلیل این کشور ضد اوکراین ادامه دارد. رهبران کشورهای شوروی سابق در حال به کرمل آمدند که شب 3 می اینجا یعنی به قرارگاه پوتین با دو پهپاد یا درون حمله صورت گرفت. مقامات روسیه این حمله را سوءقصد به جون پرزیدنت نومیده اوکراین را گناهگار کردند. کیف دست داشتنش در این حمله را رد میکند. تدبیرهای امنیتی در مسکو شدیدتر شد اما گشت نظامی را بیکار نکردند. در مجموع گشت نظامی امسال 50 دقیقه ادامه کرد که به فرق از سالهای قبلی کوتاه‌تر بوده است. همچنین در پرد امسال نمایشی هواپیماهای جنگی برگزار نشد. در تاجیکستان نیز یک قسم ساکنان غلبه بر فاشیسم آلمانی را جشن گرفتند. اما خبرنگاران رادیو زودی میگند رهپیمایی پولک جاویدان یکی از چوربین‌های اساسی روز غلبه امسال در دوشنبه مثل گذشته پرشکوه تجلیل نگشت. جزئیات بیشتر در گزارشی مولارجب یوسفی و امیر سویف.
یوری آگارکوف با همسر و پسرش برای جشنگیری عید غلبه در جنگ دوم جهان به پایگاه 201 ارتش روسیه در دوشنبه آمدند. گذشتگان آنها در این جنگ اشتراک کردند.
روز غلبه عید مقدس برای مردمان تاجیکستان و روسیه است. از این لحاظ ما باید خاطر قهرمانهایمان را پاس داریم.
اینجا پایگاه 201 روسیه است. امسال راهپیمایی پولک جاویدان در اینجا برگزار می شود. برخلاف آنکه سالهای گذشته این راهپیمایی در باغ غلبه دوشنبه برگزار می شد. نخست به خبرنگاران رادیوی آزادی اجازه دادند که وارد این پایگاه شده این راهپیمایی را ثبت کنند، ولی بعداً با دخالت کارمندان سفارت روسیه در تاجیکستان ما را از پایگاه بیرون کردند.
ده ها نفر برای شرکت در رهپیمایی پولک جاویدان به این پایگاه آمده بودند. یک مسئول شورای سابقه‌داران به ما گفت شهرداری دوشنبه امسال برگزاری رهپیمایی بزرگ در نزد باغ غلبه را موافق مقصد ندانست. سالهای گذشته رهپیمایی پولک جاویدان در باغ غلبه دوشنبه با شرکت صدها نفر برگزار می شد. اما امسال تعداد شرکتداران رهپیمایی در اینجا خیلی کم بود. ظاهراً در میان سازماندهندگان معرکه توافق نظر نبود.
نرفتم ما در اینجا. خودمون ما تشکیل کردیم. در تاجیکستان برای ابدی گرداندن خاطره اشتراکیان جنگ بزرگ وطنی.
ویترین ها در اونجا بودن؟
ما پاست خاطری اونها رو میداریم برای اونکه در جنگ بزرگ وطنی.
اما ویترین ها در دیویزیا بودن اونجا؟
ما باز تکرار میکنیم که ما خودمو همجا کم ترک تشکیل کردیم. خودمو در تاجیکستان
نرفته شما دیویزیا؟
نه نرفته.
نظرها به رهپیمایی پولک ابدی در تاجیکستان و کشورهای سابق شوروی یکسان نیست. علیشر باقیف لباس و مدال‌های بابایش را پوشیده به باغ غلبه آمده است.
آدمان باید قهرمان‌های خود را یاد کنند. فکر من همین. آن چیزی که آدمان فکر میکنند، چخل میگویند، علاقه دوم درجه است. از همه مهم این است که ما خاطره گذشتگان خود را پاس داریم. آنها جنگیدند و در تمام دنیا صلح را برقرار کردند.
ми сейчас живём вот в такой стране.
ولی مخالفان این معرکه باور دارند برگزاری رهپیمایی با رهبری نمایندگی های روسیه حالت تبلیغاتی داشته، سلطه اتحادی شوروی را یادآور می شود و استقلال دولت ها را خلل دار می کند. آن هم در پس منظر جنگ در اوکراین. در بعضی از کشورهای سابق شوروی به این رهپیمایی اجازه نمی دهند. ملا رجب یوسفی امیر ایسایف، آزادی دوشنبه.
در ادامه همین موضوع، مقامات رسمی در تاجیکستان میگویند با گذشت 78 سال از پایان جنگ دومی جهان از سابقه داران افراد کم شمار ماندند. یکی از آنها عبدالرشید رحیموف است که ماه آینده 112 ساله می شود. این ساکن شهر ایسار در صحبت با علیشیر ظریفی و شلوی عبدالله نقل کرد که زمان آموزگاری مکتب دهه بودنش در سال 1942 به جنگ دعوت شده و در آزاد کردن شهر کیو و چندین شهرهای خرد و بزرگ دیگر سهم گرفته است.
خودش کوفه اینجا گرفتند.
کهنسالترین اشتراکچی جنگ دوم جهان در تاجیکستان 111 سال دارد.
پیش از جنگ ما معلم بودیم. من دهای معلم بودیم. بعد از اونجا پوش کردن. سال 42 پر ما اینجا بردن. من این دشتی همین بخارا و زمخلن بخارا و دشت وای دادن محص دادن خیلی من خیلی یا ما بعد بگنزه پرامای فران بردن پرامای ما سلنگرد و بیت و برفتیم سلنگرد را بردن هجده هم ارمه بیو هفته و دویم پولکه کمند بی هجده هم ارمه گنرال لوشکوف واسیل ایوانویچ بود بعد از اون از این سالینگراد در اکروژنی بود نمیسا بعد از این پاولوس و قبیدن و پاولوس و ایمنا اونو بوکی سی تجای ای پادوالوش قبیدن گرفتن و گرفتم نمیسا و خیلی پلین گرفتن بعد از اون ما جنگی در راستوف دوم برفتم راستوف دوم برفتم و من تیر خوردم.
برندگان عزیز، صحبت مفصل کهنسالترین سابقه دار جنگ دوم جهانی در تاجیکستان رو میتوانید در وبسایت رادیو آزادی و یا در همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. هزاران هواداران دسته فوتبال رفشن کلوب اعضای این تیم رو بعد رسیدن به پیروزی با تنتنه استقبال گرفتند. مخلصان میگویند این روز رو سالهای طولانی منتظر بودند. صدها نفری آنها حتی برای تماشای رقابت فوتبال بازان رفشن با استقلال مسافه درازی را طی کردند. تفصیلات در گزارشی محمود جان رحمت‌زاده.
مخلصان دسته رفشن کلوب به پیشوازی آن برآمده اند. چون این استقبال باری آخر 10 سال پیش شده بود. آن وقت هم روشن سوپر جام را آورده بود. حالا همه از بردی دسته خوشحالی دارند.
در همین جا وقتی بازی قطعیش کلا در همین شهر کلا بازی کرد دیلم پر بود باوایی داشتم که استقلال همه برا بود.
رقابت استقلال و روشن برای سوپر جام روز 6 می برگزار شد. این بازی نه در دوشنبه یا کلوب بلکه حصار گذشت. فدراسیون فوتبال بعد انجام بازی گفت که 10,000 مخلص با تماشای آن آمده بودند. در نوارهای پخش شده دیده می شود بیشتری حاضرین روشن را تشویق می کردند. آنها از کلوب به حصار رفته بودند.
کوبک ما 11 سال انتظار بودیم. ما خیلی امروز چه خرسند هستیم که کوبک نصیب ما شده.
در درآمدگاه شهر مثل 10 سال پیش مخلصان با کرنه و سرنای برآمدند. شهرداری کلوب هم در بین مخلصان دیده می شود. اینجا هم زیاده از 10,000 نفر از دست استقبال کردند.
چهل کشی مختانه در 10-15,000 مخلص در درآمدگاه شهر کلوب در استقبال روشن کلوب آمدند. خب روشن کلوب رو 10 سال پیش صاحبی امی سوپر جام تاجیکستان شده بود که بنده در آن وقت سرمربی بود کار میکرد. امروز به حیث دیرکتر با سوپر جام رو دوباره گرفتیم.
مربی و بازینگران بردشان را از دستگیری مخلصان میبینند. دسته روشن کلوب حالا در تاجیکستان سر مخلص‌ترین به حساب می‌رود. در هر بازی آن نه کم از 5,000 بیننده شرکت می‌کند. مربی دسته می‌گوید که با چنین فوج مخلص دسته باید در صف پیش باشد.
ارتش هواداران را ببینید. در ابتدای سال وقتی کار را آغاز کردم وظیفه برگردانیدن هواداران به ورزشگاه بود. حالا در بازی نهایی دیدید که چگونه دستگیری هواداران مؤثر بود. دیر باز شاهد آن نبودید.
اکنون روشن مثل سالهای پیش شهامتش را برمیگرداند. 13 سال پیش وضع آن مشکل شد و شرکتش در لیگ عالی زیر سوال رفت. مجبور شد سال 2018 افتابوسی هدیه کرده پرزیدنت کشور را فروخته در لیگ اول فوتبال موقعش را نگه دارد. دسته را تا سال 2021 حکومت های شهر و ولایت سرپرستی میکردند. بعدی برآمدن به لیگ عالی سرپرستی دسته را بازار حاجی شریف به عهده گرفت. اما آن سال بین بازینگران جدایی افتاد و رهبری دسته مجبور شد هیئت را نو کند. حالا روشن کلوب سوپر جام را با اتوبوسی اجاره آورد و مخلصان امیدوار شدند که شهردار به آنها از اتوبوسی نو هدیه میکند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلوب.
شنبه نمایشگاه نقاشی‌های دلیر مهتاجف رسوم شناخته توجیک باز شد. تماشای این نمایشگاه زیر عنوان دسترخوان سرخ در بینای آثارخانه ملی تاجیکستان برای دوستداران هنر تا آخر همین ماه امکان پذیر خواهد بود. سروناز روحالو و نگاره فضل‌الدین که از نمایشگاه دیدن کردند میگویند اکثر نقاشی‌ها یک رنگ دارند.
آثارخانه ملی تاجیکستان این گروه هواداران صنعت تصویری را آثار دلیر مهتاجف نقاش شناخته توجیک اینجا جمع آورده است. او این نمایشگاه را زیر عنوان دسترخوان سرخ پیشکش هواداران کرد که تا یک ماه دیگر ادامه میکند. اینجا ده ها اثر به نمایش گذاشته شده است که نقاش در سه سال اخیر آفریده است. جالب این است که اکثری آنها با رنگ سرخ ایجاد شدند.
وقتی که مشاهده کردم که چرا اینقدر من رب با رنگ‌های سرخ دارم، کوشش و گفتگو میکردم که این رنگ چی معنی دارد، این رنگ چرا ما رو درگیر میکند. رنگ سرخ یکی رو با بلندی میبرد، یکی رو سرکوب میکند، یعنی که نقش رنگ سرخ خیلی مؤثر است. یکی از رنگ سرخ پرهیز دارد، یکی با رنگ سرخ خوشبخت میشود.
دلیر میگوید هر اثرش معنی خاصی دارد و هر کس نقاشی های او را به طور خود درک میکند.
هر چی که بدیل نزدیکی میشد، هر دیکی، هر واقعی که درد انسان را بیدار میکند، او خواهیم نخواهیم در وجودی ایجادکار ریشه میدواند. چی خوبی باشد یا چی یگان حالتی نخوشی باشد، او ریشه میدواند و تا او را برآورده نکنی، یعنی قلب انسان آروم نمیگرفته است.
این نقاش تاجیک میانی فرهنگیان و دوستداران هنر در تاجیکستان با سبک خود فرق میکند. او در گذشته رباعی‌های عمر خیام را با ده ها تصویر کوزه همچون رمزی حیات و کون و مکان نگاشته بود. طور خودش میگوید در مجموع ایجادش درد دلی هوادارانش است. نام دلیر کیها از مرز تاجیکستان بیرون رفته است.
بعضی حالا دارد، بعضی ندارد، همین گونه. اما از اونی که ما دلبسته همین صنعتی هستیم، دیگر این در صف دوم برای ما میایستد.
دلیر مهتاجف همچنین در آرایش فیلم ها و کتاب ها نیز کامیاب است. این نمایشگاه که یک مرحله پرباری کارنمایی است، او را برای ایجاد اثرهای نو الهام میبخشد. سروناز روحالو، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.
و یک خبر کوتاه، در حمله نیروهای اسرائیلی به غزه 13 نفر جان باختند. حمله های اسرائیل سوپی سه شنبه صورت گرفت و به گفته مقامات در تل اویو 3 تن از فرماندهان حرکت جهادی اسلامی فلسطین با همسر و فرزندانشان کشته شدند. حرکت جهادی اسلامی فلسطین در بیانیه اعلان کرد که به زودی به این حمله ها پاسخ خواهد داد. اسرائیل هم اکنون در همه شهرهای جنوبی خود حالت آماده باش اعلان کرد و همزمان نیروهای احتیاطی ارتش را برای احتمال گسترش بحران فراخوانده است. برندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید، ولی خبر و گزارش های نو رو چون همیشه می توانید پیوسته از وبسایت ozodi.org و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیک پیگیری کنید. اگر خود شما نیز شاهد خبر و حادثه شدید، لطفا با رقم های رادیو آزادی در واتساپ و تلگرام تماس بگیرید. تا دیدار نوبتی، خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
Faz isso. قیمت میکنی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در حمله نیروهای اسرائیلی به غزه 13 نفر جان باختند. حمله های اسرائیل صبح سه‌شنبه صورت گرفت و به گفته مقامات در تل‌آویو 3 تن از فرماندهان حرکت جهاد اسلامی فلسطین با همسر و فرزندانشان کشته شدند. بیمارستان های فلسطینی از انتقال دست کم 20 زخمی نیز در حمله های اسرائیل خبر دادند. وزارت تندرستی فلسطین در غزه از انتقال جسد 13 کشته به سردخانه های بیمارستان ها خبر داد. همزمان ماتم عمومی و کارشکنی سراسری در این منطقه آغاز شده است. این حمله با واکنش نیروهای مسلح فلسطین روبرو شده است. اسرائیل همکنون در همه شهرهای جنوبی خود حالت آماده باش اعلان کرده و همزمان نیروهای احتیاطی ارتش را برای احتمال گسترش بحران فراخوانده است. سخنگوی ارتش اسرائیل در ادامه گفته است که ارتش عملیات را از قبل برنامه ریزی کرده بود. با گزارش رادیوی ارتش اسرائیل، عملیات صبح سه‌شنبه واکنش به حمله های موشکی هفته گذشته از غزه به اسرائیل بود. ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه، با چند همتای خودش از کشورهای شوروی سابق امروز 9 می از 78مین سالگرد عید غلبه پیروزی بر آلمان فاشیستی تجلیل کردند. 9 می سال 1945 پس از 5 سال جنگ آلمان فاشیستی شکست خورد. در این جنگ اتحاد شوروی را ایالات متحده آمریکا و بریتانیای کبیر کمک کرده بود. در گشت نظامی که امروز در میدان سرخ مسکو برپا شد، سران 7 کشور اتحاد دولت‌های مستقل از جمله پرزیدنت تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و بلاروس شرکت کردند. تصمیم سفر آنها به مسکو در آخرین لحظه معلوم شد. مرکز مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان هم روز 5 می از دعوت شدن امام علی رحمان برای شرکت در چورابینی ها بخشیده به تجلیل عید غلبه در مسکو خبر داده بود. سال دوم است که عید غلبه در روسیه در شرایط جشن گرفته می شود که جنگ بی دلیل این کشور ضد اوکراین ادامه دارد. جشن عید غلبه را سالهای اخیر مقامات روسیه بیشتر برای تبلیغ اهداف سیاسی، مخصوصا برای سفید کردن سیاست تجاوزکارانه خود در مقابل اوکراین استفاده می کند. روسیه 24 فوریه به خاک اوکراین حمله کرد و جنگ تا امروز ادامه دارد. هزاران نفر در این جنگ کشته و میلیون ها اوکراینی بی سرپناه ماندند. پیوندان بزرگمهر یاروف، وکیل مدافع زندانی تاجیک، میگویند بعد ارسال یک نامه از داخل زندان او را برای 2 هفته به بازداشتگاه جریمهوی شیزا انتقال دادند. بزرگمهر یاروف 2 هفته قبل در نامش جزئیات پرونده نو علیه خود را شرح داده بود. حور نیسا ایساقوه، مادر سالخورده بزرگمهر یاروف، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
یک دنیا استادم و پریزد می دادم این پسرچه. اومد گفت که خاله جان نمی گیریم. برای چی نمی گیری؟ گفت که در جریمه های دیگه شا نمی دونیم. چی نفهمیدیم که چی گفت نمی دونیم. گفت که دهم در بیار. با اینا گفتن که یک جان اینی چشیدگی بود در همون جا جمع شدیم. گفتن که حالی ما بفهمیم که که قبول میکنن ما میگیم بعد بر بکیم نوناتا. نونای قلف کرده اون ندیم در مرکز.
اما مسئولان بازداشتگاه رقم 1 و سرریاست زندانهای وزارت عدلیه به زنگهای ما پاسخ ندادند. جمشید یاروف، برادر بزرگمهر یاروف، میگوید به گمان غالب سببی اصلی به اتاق جریمه بردنش پس از نشر نامش درباره جزئیات پرونده مخفیش در رسانه ها به مقامات خوش نیامده است. بزرگمهر یاروف در نامه خود که نسخه آن دسترس رادیو آزادی شد نوشته است پرونده نو نسبت او به جرم قلابی و بر اساس شکایت محبوس با نام حسن حسنوف باز شده است. این پرونده 4 علیه بزرگمهر یاروف 52 ساله است و سال 2015 دستگیر و در عموم به 23 سال زندان محکوم شد. تفصیلات بیشتر در این باره را در ادامه برنامه بشنوید. انقره درخواست آمریکا را در مورد انتقال نظام ضد موشکی C-400 به اوکراین رد کرده است. در این باره وزیری کارهای خارجی ترکیه مولود چاوش آغلو خبر داد. چاوش اغلو گفت ترکیه به این نظر است که پیشنهاد در مورد 3400 خلاف استقلال ملی ترکیه است. وزیر کار خارجه ترکیه گفت پیشنهاد دیگر واشنگتن این بود که مجمع های ضد موشکی مذکور به اختیار ایالات متحده سپرده شوند. ترکیه شرطنامه خرید مجمع های 3400 از روسیه سال 2017 بسته بود. ارزش مجمع ها 2.5 میلیارد دلار را تشکیل داده است. مقامات میلیسه شهر دوشنبه حادثه آتش گرفتن یک خواننده مکتب را شهر داده گفته است و تحقیق این نوار شروع کرده است. روزی گذشته در شبکه اجتماعی نواری نشر شد که یک خواننده مکتب هنگام تمرین و آمادگی به حالتهای فوق‌العاده در صحن مکتب آتش گرفته است. به گفته منبع در این مکتب مشق‌های مدافع گرجدنی و آمادگی به حالتهای فوق‌العاده گذرانیده شده، در نتیجه از جانب مسئولین قاعده‌های بی‌خطری رعایت کرده نشده است و در این حادثه بدن خواننده صنف دهم مکتب آتش گرفته جراحت برداشته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رهپیمایی پلک جاویدان یکی از معرکه های اساسی روز غلبه امسال در دوشنبه پرشکوه برگزار نشد. یک قسم شرکتداران معرکه را در داخل پایگاه 201 روسیه و گروه خرد آن را در باقی غلبه گذراندند. سالهای پیش این معرکه با شرکت صدها نفر در نزدیکی باقی غلبه برگزار می شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. یوری اگرکوف 9 می با همسر و پسرش برای تجلیل از روز غلبه در جنگ دوم جهان به پایگاه 201 ارتش روسیه در دوشنبه آمده است. گذشتگان آنها در این جنگ اشتراک کردند. اگر که در صحبت به رادیو آزادی گفت
روز غلبه عید مقدس برای مردمان تاجیکستان و روسیه است. از این لحاظ ما باید خاطر قهرمانهایمان را پاس داریم.
ده ها نفر برای شرکت در رهپیمایی پالک جاویدان به این پایگاه آمده بودند. یک مسئول شورای سابقه داران به ما گفت شهردار دوشنبه امسال برگزاری رهپیمایی بزرگ در نزدیکی باقی غلبه را موافق مقصد ندانست. نخست به خبرنگاران رادیوی آزادی اجازه دادند که وارد پایگاه شده رهپیمایی را ثبت کنند، ولی بعداً با دخالت کارمندان سفارت روسیه از خبرنگاران آزادی طلب کردند که پایگاه را ترک نمایند. این هشتمین رهپیمایی پالک جاویدان میباشد. سالهای گذشته این معرکه در باقی غلبه دوشنبه با شرکت صدها نفر برگزار می شد، اما امسال تعداد شرکت داران رهپیمایی در باقی غلبه خیلی کم بود. ظاهرا در میان سازماندهندگان معرکه توافق نظر نبود. دانش خدای دادوف ساکن شهر دوشنبه برای شرکت در رهپیمایی پالک جاویدان به دوشنبه آمده است.
نه نرفتم، ما در اینجا خودمون تشکیل کردیم در تاجیکستان برای ابدی گرداندن خاطره اشتراکیان جنگ بزرگ وطنی.
ویترین ها در اونجا بودن؟
ما پاس خاطره اونها رو می داریم برای اونکه در جنگ بزرگ وطنی.
اما ویترین ها در دیویزیا بودن اونجا؟
ما باز می تکرار میکنیم که ما خودمو همجا کم ترک تشکیل کردیم، خودمو در تاجیکستان.
نرفتش مو دیویزیا؟
نه نرفتیم.
نظرها به رهپیمایی پالک ابدی در تاجیکستان و کشورهای سابق شوروی یکسان نیست. شرکتداران آن از جمله علیشر باقیف باور دارند که این معرکه برای پاس داشتن خاطره شرکتداران جنگ دوم جهان کاری خوب است. باقیف روز 9 می لباس و مدال های بابایش را پوشیده به باقی غلبه آمده است. این هم صحبت ما گفت
لودی داژنی پامنیت سوایخ گیروه.
آدمون باید قهرمان های خود را یاد کنند. فکر من همین. اون چیزی که آدمون فکر میکنند خیل میگویند علاقه دوم درجه است. از همه مهم این است که ما خاطره گذشتگان خود را پاس داریم. آنها جنگیدن و در تمام دنیا صلح را برقرار کردند.
ما сейчас живём вот в такой стране.
ولی مخالفان این معرکه باور دارند برگزاری رهپیمایی با رهبری نمایندگی های روسیه حالت تبلیغاتی داشته، سلطه اتحاد شوروی را یادآور می شود و استقلال دولت ها را خلل دار می کند. اون هم در پس منظر جنگ در اوکراین. در بعضی از کشورهای سابق شوروی به این رهپیمایی اجازه نمی دهند. مقامات تاجیکستان درباره رهپیمایی پالک جاویدان رسما اظهار نظر نمی کنند. پیشتر بعضی مسئولین گفته بودند عکس و پرتریت های شخصان فوتیده را به دست گرفتن و به خیابان برآمدن خلاف ارزش های اسلامی است، ولی صرف نظر از تنقید ها این رهپیمایی چند سال است که برگزار می شود.
نور و گوهر است زی قولت ها و قولت هفت و نمبر است زی چشمت ها و چشم آبی کوثر است نظر نموده ای حق و پیامبر است
ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه با چند همتای خودش از کشورهای شوروی سابق روز 9 می از 78مین سالگرد عید غلبه پیروزی بر آلمان فاشیستی تجلیل کردند. 9 می سال 1945 پس از 5 سال جنگ آلمان فاشیستی شکست خورد. در این جنگ اتحاد شوروی را آمریکا و بریتانیا کبیر کمک کرده بودند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. در گشت نظامی که روز 9 می در میدان سرخ مسکو برپا شد، سران هفت کشور اتحاد دولت‌های مستقل از جمله پرزیدنت تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و بلاروس شرکت کردند. تصمیم سفر آنها به مسکو در آخرین لحظه معلوم شد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان هم روز 5 می از دعوت شدن امام علی رحمان برای شرکت در چهارابینی ها بخشیده به تجلیل عید غلبه در مسکو خبر داد. سالی دوم است که عید غلبه در روسیه در شرایط جشن گرفته می شود که جنگ بدلیل این کشور ضد اوکراین ادامه دارد. رهبران کشورهای شوروی سابق در حال به کرمل آمدند که شب 3 می اینجا به قرارگاه پوتین با دو پهپاد یا دران حمله کردند. مقامات روسیه این حمله را سوی قصد به جان پرزیدنت نامیده اوکراین را گناهگار کردند. کیف دست داشتن در این حمله را رد می کند. تدبیرهای امنیتی در مسکو شدیدتر شد اما گشت نظامی را بیکار نکردند. ولادیمیر پوتین ضمن سخنرانی خود در مراسم تجلیل از روز غلبه گفت ضد روسیه جنگ آغاز کردند. او در این کار کشورهای غربی را گناهگار دانسته آنها را به فاشیسم مانند کرد و گفته ای پوتین آنها میخواهند کشور را پراکنده و نابود سازند. اما ضمن صحبت درباره جنگ روسیه در اوکراین او گفت هدف حفظ دانباس و تامین امنیت کشوری خود است. موضوع اصلی صحبت پوتین در جشن عید غلبه جنگ روسیه در اوکراین بود که آن را او عملیات مخصوص نظامی نام برد. اکثر کشورهای دنیا حمله روسیه به اوکراین را محکوم کردند و پوتین را به جنایت علیه انسانهای بیگناه متهم می دانند. به این ترتیب پرزیدنت روسیه در این مراسم به فرق از چند سال اخیر از کشورهای متفق SSR در جنگ دوم جهان یادآوری کرد. این چنین به رهبران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل که برای شرکت در گشت نظامی بخشیده به عید غلبه آمده بودند اظهار سپاس نمود. جشن عید غلبه را سالهای اخیر مقامات روسیه بیشتر برای تبلیغ اهداف سیاسی مخصوصا برای سفید کردن سیاست تجاوزگرانه خود در مقابل اوکراین استفاده میکند. روسیه 24 فوریه سال گذشته به خاک اوکراین حمله کرد و جنگ تا امروز ادامه دارد. هزاران نفر در این جنگ کشته و میلیون ها اوکراینی بی سر پناه ماندند. به گفته پوتین در رهپیمایی ادانه آنهایی هم اشتراک دارند که در اوکراین جنگیدند. در مجموع گشت نظامی امساله 50 دقیقه ادامه کرد که به فرق از سالهای قبلی کوتاه‌تر بوده است. همچنین در پرد امساله نمایش هواپیماهای جنگی برگزار نشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
Абдурашид Каримов кувансолтарин иштирокчии ҷанги дуюми ҷаҳон дар Тоҷикистон аст. Ӯ 111 сол дорад. Баъди камтар аз 2 моҳ, яъне 1 июл ба сини 112 мерасад. Дар ин бора ман Алишер Зарифи гузориш медиҳам. Ин сокини шаҳри Исо рӯзи 8 май дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, соли 1942 ӯро ки омӯзгори мактаби деҳа буд, ба ҷанг даъват карданд.
Соли 42-ум прамо мо айҷа бурдан мана ин дашти ҳамин Бухоро ва замахалне Бухоро дашти вай додан, маҳс додан. Хай мана хела ямо думо баъд буганзе прамо фронт бурдан. Прамо мо Сталинград ва битва барафтем. Хайж Сталинград да бурдан, 18-ум армия бею, 72-ум полка. Команд ви 18-ум армия генерал Лужков Василь Иванович был. Вот он один Сталинград, Сталинград на окружении был немцов. Вот один он Павлюшев капитан. Вот Павлюшев, а именно у него, как все этажи, а подвалюш капитан грифтан. Вот грифтан немцов, как плен грифтан. Вот он был джангида Ростов-Дон барафтан. Ростов дом ба рафтам ба ман тир хурдам.
Ҷангро то ба Чехословакияи пешину Олмон бурда чанд дафъа ярадор шуд, вале ҳар дафъа аз марг наҷот ёфта, дубора ба сафи артиш баргаштааст. Абдурашид Каримов нақл кард ки дар озод кардани шаҳри Киев ва чандин шаҳрҳои хурду бузурги дигар сам дорад.
Баъд озод кардани шаҳри Киев, Киров, Воронеж, Плаздар, Майсандамир, мана Львов, Кезенберг, бисёр шаҳрҳои Украинада озод кардани полки мо ишрок кард. Баъд ман тир хӯрдам бо. Бо мана ба госпитали шаҳри Житом мераваранд. Ама Украина ба. Хай унҷа ба қариб 4 моҳ хӯрафтем, баъди вай бо ба фронт рой карам. Бо ба полки худ мо ғалтидем. Ам дусай 4-ум фронтан кард рез полка ба. Баъд аз он Украина озод кардам, баъд озод кардам полки мо Польша озод кардам, ҷиро кард, баъд дар Германия рафтам. Германия да барои озод кардан ҷиро кард. Баъд ҷиро кардан 3 апрели соли 1945 армияи мо Берлин ба дар омад.
Ӯ сами тоҷиконро дар ин ҷанг бузург медонад. марги тоҷике дар пеши чашмонаш аз хотироти талхест ки наметавонад фаромӯш кунад. Аз Тоҷикистон ҳамроҳаш ҷавоне бо номи Муқим меҷангидааст.
Бисёр бачаи хуб буд. Ман ҳамин тарафи чапам ба буд. Ана ҳамитаи содаги содато вақти папихот будем вақт. Ҳама Ростов домба. А дидем ки командир мон фармон дод ки дига аков кандан ва рус шуд натонистем. Баъд санги бисёре буд, пиштои санга нишона гирифта истодем. Ҳамин вақт ба немисо заметка кара задан. Снаряд кафид, мана ай пушти гӯшум зад ва ай даҳануш. Ҳама кия? Ҳама хими гуфтаги тоҷика. Ай скиш. Ва ҷош ямур.
Абдурашид Каримов ба ордени шараф ва медалҳои гуногун қадрдонӣ шудааст. Пас аз хатми ҷанг ба макони зисташ, деҳаи Шоҳанбарии шаҳри Ҳисор баргашта, то бознишастагӣ ба ҳайси раиси хоҷагии Шоҳанбарӣ кор кард. 9 фарзанд дорад, бештар аз 1000 сомонӣ нафақа мегирад. Мегӯяд худро як инсони хуштоле меҳисобад ва аз зиндагӣ розӣ аст. Дар ҷанги дуюми ҷаҳон, ки аз соли 1941 то соли 1945 идома кард, мисли Абдурашид Каримов бештар аз 300,000 сокини Тоҷикистон ба ҷабҳа рафтанд ва 90,000 нафарашон ҳалок шуданд. Тибқи иттилои расмӣ, дар Тоҷикистон феълан 37 нафар иштирокчиёни ин ҷанг боқӣ мондааст.
андеша ва назари худро ба радиои Озодӣ ирсол намоед. Имейли мо tajik@rfrl.org.
ҳами
این ماه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان الهام علیف رهبری کشوری را مهمانداری کرد که حکومت را از پدرش به میراث گرفته است. قرار بود سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان را هم میزبانی کند که نیز چند پیش به کرسی پرزیدنتی پدرش نشسته بود. حالا رستم امام علی پسر خود امام علی رحمان که عملا شخص دوم کشور است از جانب بعضی رسانه و شارحان وارث کرسی پدر شمرده می شود. آیا این یک عمل قانونی و دموکراتی است و چی پیامد داشته می تواند؟ صحبت برنامه گپ آزاد امروز در همین باره است. سلام بینندگان گرامی، مهمانان ما هم سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و شکر جان حکیموف سیاستشناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خوب محترم سید جعفر عثمانزاده، گذشتن حاکمیت از پدر و پسر سلاله سازی یا نظام پادشاهی مگر نیست؟ در این باره نظرتون چی است؟
قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای هر یک فرد، هر مثلا حزب‌های سیاسی، تشکلاتی و جمعیتی که مثلا دیگر طلبات قانون معین میکند، حقوق داده است که پیشنهاد کنند. هنوز یکون مثلا از طرف حزب خلقی دموکراتی، از طرف شخصا پرزیدنت یا حکومت یکون اقدام، یکون اعلان نیست که برای پرزیدنت آینده یعنی رستم امام علی پیشنهاد کرده می شود. ولی قانونگذاری هم یکون محدودیت هم نیست که اگر که رستم امام علی رو حزب خلقی دموکراتی پیشنهاد کند.
و حالا میخواستم از شاکر جان حکیموف پرسم که نظر شما درباره این شیوه دولتداری و دولتسازی چی است؟ عین سوالی که من به سید جعفر دادم، شما چی نظر دارید؟
اما برخلاف فلسفه شکل اداره جمهوری، باعث تاسف است که بعضی کشورهای پسا شوروی و دیگر دولت‌هایی که نظام سیاسی نامکمل دارند یا رژیم سیاسیشان افتوریتری، توتالیتری یا خودکامه می باشند، با استفاده از اصول های غیر مشروع با پیوندان و فرزندانشان یا با آنهایی که رابطه کرپسیانی دارند، شرایط مساعد را جهت اشغال وظیفه منصب پرزیدنتی به وجود آورده و همین وسیله اشتراک شهروندان را در حیات سیاسی و اداره دولت فوق‌العاده محدود میکنند که پیامدهای منفی نیز داشته است.
شاکر جان تشکر. ولی همچون قانونشناس شما، آیا قانونهای تاجیکستان به این سنر اجازت میدن که اینو آن درباره میراث وارث امام علی رحمان بحث میکنن؟
با تجربه بعضی کشورهای خودکامه متوجه شویم، چون پارلمان بیشتر یا اکثریت مطلقش با نمایندگی از یک حزب طریق موافقه با مقامات قدرتی و حفظ حقوق انتخاب میشد، افاده کننده و ایدیکاس کننده اراده سیاسی نفره میباشد که در قدرت مقام اول را دارد. از این خاطر چنین قانون ها ماهیتاً با کنستیتوسیونالیزم و پارلمنتاریزم و در اصول با حقوق و آزادی انسان و شهروند محدودیت آورده، فعالیت نظام علم و معارف را نیز محدود میکند و در اصول در تمام رشته های مناسبت های اجتماعی و سیاسی فرهنگی تاثیر منفی میرسانند. و از این خاطر چنین نظام ها نامکمل بوده، چون قاعده عادتاً در اینجا کروپسیه و طرز اصول فیودالی یا عصر میانگی با فرهنگ سیاسی تبدیل شده است.
تشکر.
و جلب سرمایه خارجی را نیز خلالدار میکنند.
بله، حالا سوال من به سید جعفر عثمانزاده همچون وکیل پارلمان، شما باور دارید که اگر راه انتخابات پیش گرفته شود، یعنی نامزدی رستم امام علی در اونجا ذکر شده باشد، همه نامزدها حقوق و توان برابر خواهند داشت، به این باور دارید؟
وضعیت و این نمونه سوالی که شما میتید، این باید از پهلوهای گوناگون باید نگاه کنیم. اون نظریه که استاد براز کردن این نظریه هست، ولی ما در یک دولت زندگی میکنیم که درست است که دولت دموکراتی است، حقوق بنیاد است، دنیاوی است، یگانه است، اما ما مردم مسلمان هستیم و اوقدر سال نشده است از جنگ شهروندی و مناسبت بین قومی و اولادی و منطقوی، یعنی مردم تاجیکستان در دوره گذریش به ارزش‌های دموکراتی قرار دارد. همین دولت و مردم خودش در دوره جامعه ما در دوره گذریش به ارزش‌های دموکراتی و مردم در دوره مطابق شوی به همین ارزش‌ها. و البته هر حزب حکمران و هر کسی که مثلا سر قدرت می‌آید، خب البته حق دارد که دیگر اون بیشتر نفوذ بگیرد هم در پارلمان، هم در اداره دولت و البته چون پرزیدنت کسی که نشود، البته حزبی او در اداره دولت بیشتر اشتراک میکند و دیگر مشکلات های دیگری که میشود اونا باید که پیشگیری کند. دیگر اینکه در دنیای امروزی که ما داریم با ارزش های زندگی فرانسه و انگلیه و امریکا ما زندگی کردن نمیتوانیم. باید اون کتاب را کمتر یک طرفتر بمانیم، باید با واقعیت زندگی امکانات ها باید ما زندگی کنیم. درست است که همه حق دارد، حزب سیاسی حق دارد، مثلا رستم اومده حق دارد، جناب پرزیدنت دیگر اینکه حالی مثلا جناب پرزیدنت سلامتیش خوب است، تا سال 2027 خانمگذاری او را معین کرده است، انتخاب شده است و باید پرزیدنت باشد. حالا خیلی بر وقت است که در این باره ما حرف بزنیم، چون که وقتی چی هم نامده سلامتیش خوب است، دولت در یک زینه روش، در یک زینه معتدلی اجرای وظیفه های خودش، مکانیزم دولت داره هست، ثبات آرام تامین است و دیگر فونکسیون که دولت خود وظیفه داره است اونم میکند، ولی کمبودی البته در همه جا هست، کمبودی رو میبینیم، زینه به زینه اسلام نشوند. خب ما همقدر اقتدار داریم، دولت ما در یک موقع گیوگرافی و نمین فشارهای سیاسی منطقه‌ای دولت های برقدر و دیگری هست که خب من از این دیگر زیاد چه دیدار نمیتوانم و فکر میکنم که بعضی طلبات و حواس هایی که زیاده که میکنیم نسبت دیگرگون کردن دولت، ساخت دولت داری و دیگر دیگر و فکر میکنیم چیزو بسیار بروقت است. ما در چونین وضعیت در یک جامعه جهانی زندگی میکنیم که میتونیم بسیار چیز را از دست بتیم.
تشکر. شما در صحبت پیشتر گفتید که تاجیکستان کشوری حقوق بنیاد دموکراتی است. آیا این پایمال شدن حقوق دیگران نیست؟ کنستیتوسیون تاجیکستان همه را دارای حق و حقوق برابر میداند. چرا مثلا فرزند شما یا هر کس دیگری که ذکاوت استعداد رهبری را داشته باشد نتواند رئیس جمهور شود؟
ببینید، بیا در مقایسه با اگر رستم امام‌علی شما خود مقایسه کنیم، خب شما شخصا با او صحبت نکردید، از پیش اون لیاقت و مثلا صفات های آدمیت، صفات های رهبری باید ندیدید، نه فرزند شما نه من. وقتی که در مجلس یک جای مجلس نمایندگان و مجلس عالی می شود، اون اداره کردن، گذراندن جلسه های مجلس عالی، جلسه های یک جای مجلس عالی و دیگر اداره شهر و داشتن نفوذ در اداره شهر، این کوریوسون نیست که هر کس کرده بتواند. در همین جامعه ما، در همین جامعه ما که اسلامگرایی خیلی بالا رفته است و محل پرستی و قوم پرستی و منطقه جداشوی هنوز ریشکن نیست، یعنی برای اداره نمین دولت و منفعت های ملی باید حزب است، گروه هست، نمیدونم کی است، یک باید باشد که این دولت اداره کند و منفعت های ملی را پیش از همه بالاتر بگذارد.
تشکر. درباره لیاقت رستم امام‌علی ما صحبت میکنیم، ولی سوال من از شاکر جان حکیموف، اگر ساده نگاه کنیم، از دست یک عضو خانواده به دست عضو دیگری خانواده گذشتن حکومت یک کشور 10 میلیون نفری مثل خصوصی کردن حکومت و یا آن کشور به نظر نمیرسد؟
در 30 سال استقلال یک تجربه خیلی بد شده است و اون با انانه و عادت معاشرت و مناسبت تبدیل یافته است که خوب نیست. برای یک زمان محدود یک نفر میگیریم، در چند منصب تعیین میکنیم و به طور سنی از وی آدمی با استعداد، کادر بالایاقت، دانشمند با صلاحیت میسازیم. این نادرست است. من ده ها نفر را نامبر کرده میتوانم که نه تنها در مقام رستم امام علی، اینچنین وزیرها، رئیس ولایت و شهرها و ناحیه ها و در مؤسسه های تحصیلات عالی و نظام اکادمی علم ها بهتر و بیشتر و خوبتر برای منفعت ملت میتوانند خدمت کنند. اما پدیده و ظهورات نامطلوب و مثل کروپسیا، اولادبازی و قومگرایی پیش این شده است و وظیفه آنهایی که آگاه و بیدارند کم باشند هم، آنها باید ملت از پس خود روی خاطر رسیدن و آرمان های ملی در دایره کنستیتوسیا رسانند بگویند و به آنها باید متوجه شوید.
تشکر.
این اول است. دویم.
بله.
دویم. طوری که علم اثبات میکند و تجربه سیاسی، وقتی که عضوی خانواده وارث رهبر میشد، پدر نبیره و چون این دولت ها رو نامبر کردن ممکن است، هیچ وقت موفق نبوده است نه در اقتصادیات و نه در سیاست، نه در علم نیز پیشروی ندارند، زیرا که شکلا و به طور سنعی مؤسسه های تحصیلات عمل میکنند. برای چی ما در مؤسسه های تحصیلاتی و زینای گوناگونی آن میخوانیم؟ برای چی ما فرزندان ما وادار میکنیم که از چند زبان آگاه باشند، از علم معاصر آگاه باشند، تا که در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و فعالیت ایجادی اینتلکتوالی موفق باشند؟ اما چون سیاست کادری غلط است، شخص پرستی وجود دارد و به طور سنعی و بدون انکار افکار جمعیتی با مخشویی مشغول هستیم، میگویم که گویا جامعه تیار نه. من در یگان سندی حقوقی از جمله کنستیتوسیا و سندهای دیگری حقوقی تاجیکستان که از عهده‌داری بین المللی وی برمی آید، عباره دوره گزارش را نخواندم، یعنی ترانسفورماسیا. من در هیچ جا ندیدم که دموکراتی محدود بوده سو غربی بوده سو شرقی. قانونهای ما واقعیت تاجیکستان را افاده میکند، فقط اراده سیاسی لازم است که اون تدریجا عملی شود. من باز میگویم گپ درباره شخصیت رستم و یا دیگرها نمیرد، سخن درباره اصول و مناسبت به کادرها میرود.
تشکر. تشکر جناب سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین حرفای شاکر جان چی نظر دارید؟ شما چی میگوید به این حرفا؟
ببینید، هر کس حقوق دارد که ابراز نظر کند، ولی استاد گفتم که دموکرات غربی دیگر نمیشود. ما مثلا اخلاق زندگی ما وقتی که اسلامی است، طرز کار ما، زندگی ما، فکرانی کارگری ما تغییر مییابد. ما نمیتونیم رنگ فرانسوس یا که انگلیس یا که مردم آلمان زندگی کنیم، رفت آمد کنیم، دیگر کار کنیم. این چیزا را باید آمیخته بد نکنیم. نیست که حواسو زیاد کن در کار نیست. نه یک بوده که اینا می قپیم و یم قپیم بگیم ما نمو رابطه مدام می شود، ما عملیات های میکنیم، نمی شود. این پروسس در کار است. پروسس، بله، ما راه روش دولتداری را انتخاب کردیم، ولی جامعه ما هنوز آماده نیست. جامعه ما پر از ارزش های دموکراتی پشتیبانی میکنند. نیوخه در اینجا مشکلات دیگر است، در اینجا روش دولتداری دیگر است. وقتی که در باره قانونگذاری دیگر میگن، قانونگذاری در همه جا هست، لیکن فقط اون اداره دولت زینه به زینه اینا در جا میگذارد. وقتی که در باره میگن اداره دولت، و ببینید این تمام وزارت ها هم از فرزندای پرزیدنت است. نیوخه از تمام منطقه های تاجیکستان در تمام سطح تمام متخصصان پر است. خب ما در پارلمان میبینیم، اونا میبین حسابات میتین، سوال ها میتین، و دیگر اینکه با وزارت ها سر کار داریم. ما متخصصان رو میبینیم، ما نمیبینیم در اونجا دقره و فرخور و دیگر همش اکثریت باشد. برعکس، یک بر بگید با دست صبح کنه دخلی
تشکر
از نیست دخلی. این چه نادرست است که بها دادن، مردم نادرست میفهمد. این نادرست است استاد عزیز. ببینید این در تمام ساحه ها متخصصان تمام چیز استفاده میکنند، ولی یک مشکل است که بعضی ها با سبب کم بودن معاش خب تاجیکستان را ترک میکنند. خب حق دارند، ولی بودجه ما همین قدر امکان دارد. با این معاش باید ما زندگی کنیم، یعنی راه رویش زندگی رو زینه به زینه دیگر کنیم. ما دولت شخته استاده ایم.
تشکر. بله، ولی باید این رو هم بگویم که رسمی از دست پدر و پسر گذاشتن حکومت در دیگر کشورهای جهان هم دیده شده است. در 9 کشور آفریقا این کارو کردند، در کره جنوبی هم، و حتی در آمریکا که البته آنجا از راه انتخابات آزاد دموکراتی صورت گرفته است. اما درباره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی ندارند، این رو میگن که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت رو به یک فرد نزدیک یا از اهل عائله‌اش میدهند. نظری شما شاکر جان در رابطه به این سال چی است؟
من نمیخوام که با خصلت یا خاراکتریستیکی جامعه اسلامی داشتن دولتداری تاجیکستان اصول اداره را بررسی کنیم. من از اون بر نقطه نظری من و زمینش اون است که کنستیتوسیا و سنتهای حقوق بین المللی. مردم روشن فکری تاجیکستان و آگاه بیدار، جانبدار شکل اداره جمهوری و نگاه داشتن ماهیت اساسی ساخت کنستیتوسیونی، یعنی دموکراتیه، دنیویت، اجتماعی، یگانه و غیره. در این خصوص باید شک و شبهه نباشد. ولی من و دایره های معین شهروندان که جرأت گفته ندارند، چونکه مسئولیت شهروندی اونها رو وادار میکند حساس هستند. فقط با تاکتیکا و بعضی مسئله هایی که با واقعیت دولتداری همچون پدیده و ظهورات نامطلوب تشکل شساز و در ذهن مردم جا می شود اون پیشگیری کردن است. از این خاطر اگر در کنستیتوسیا و قانونگذاری معیار هست، سنت های حقوقی هست، باید از نقطه نظری فلسفه حقوق و رعایه روحیه قانونگذاری و کنستیتوسیا عملی شود. یگان بهانه باعث آن نشود که امکانیت اشتراک آزاد را در انتخابات عادلانه خلالدار کند. و من هیچ تصور نمی‌کنم که انتلیکتوال های تاجیکستان کوشش برهم دادن تاجیکستان را دارند یا آن را به ازبکستان رفته پیوست کردنی یا شوروی را برقرار کردنی یا دولت یگان دینی بنیاد کردنی باشند. این همش منیپولیاسیا، این اساس ندارد. دویم، درست شکلن گویا نماینده ها از منطقه های مختلف تاجیکستان در زینه های گوناگون دولت داری هستند و نه آنهایی که شایسته، دانشمند، عقل و فراست، تمیز، مسئولیت دارند و جوانمرد می باشند. تحلیل هست، اثبات کردن یکان مشکلات ندارد. آنهایی که با همدیگر هم رابطه اولادی دارند یا همسبق هستند یا کدا هستند، در این زمینه اونها را جلب کردن و گلخت و کچان و شلیخ و چیناندن که حیات حکومت کنده می شد و دولت آبرو نمی گیرد. موضوع این است. و این است که هر لحظه باید ما درباره دموکراتی و معماهای دموکراتی و مشکلی و علت های دولت سازی گپ زنیم تا که اصلاح شود و مسئولین مربوطه دولت گوش شنوایی باید داشته باشند تا که صفت زندگی مردم بهتر شود، شعار پرتویی ها کمتر، زمینش انتخابات عادلانه. ولی وقتی که ما به طور سنی شخصیت سازی میکنیم، کادرهای میسازیم، بیشترش مردم میدوند که در چند پول هست و چند میستد و با کی در قفاش کی هست و کی مساعدت کرد، کی میانروی کرد و میانی چندین کادرهای به قوت شکستیم، اینا همه میدوند.
درباره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی ندارند، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ و ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک. یعنی چی؟
وقتی که مشاهده میکنه اگر دلشان به دولت سوزن، آنها باید قانونهای مکمل قبول کنند، سرعتهای رو قبول کنند که زمینه جهتی رشد استوار دولتداری باشد و در تشکل افکار سیاسی افضلیت و اولویت استراتژی دولتداری دموکراتی دنیوی رو جا کنند. اما وقتی که میبینیم که منصب این اساسی دوراتر شدن، از امتیازهای دولت سوء استفاده کردن، زمینه گذاشتن برای رواج مناسبت‌های کروپسیونی است و دیگر حالت‌های خصوصیتی سوبیکتیو بر علیه امنیت ملی و زمینه‌های دولتداری و تحکیم استقلالیت مالیوی و اقتصادی و فرهنگی آن است، باید تدبیرها اندیشیده شود. اما این گپ‌ها باید در سطح‌های گوناگون مقامات نمایندگی دولتی، جماعت دهات، مجلس وکیلان خلق ولایت و شهر و ناحیه، پارلمان کشور گفته شوند تا که اعتراض ها در شکل گوناگون و در کوچه گفته نشود. هیچ که جانبدار متشنج شدن اوضاع اجتماعی و سیاسی نیست و هر کی چنین اندیشه دارد خائن است و دشمن ملت. اما هر روشن فکری که از درد دل روی خاطر بهتر شدن دولتداری و به سطح صفت برآوردن طرز اداره آن و تغییر افکار بین المللی کوشش میکند، ما باید احترام قائل شویم، نه اینکه آنها را از تمام منبع‌های زندگیشان محکوم و محروم کنیم.
تشکر. سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ یعنی کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی، عملاً رسم و رسوم دموکراتی ندارند، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ و ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک یا از اهل آیلشون میدهند.
چگونه دولتی که نباشد، اگر نیروی سیاسی با قوت نباشد، جایگاه نداشته باشد، مکانیزم های اداره مثلا مفکوره مردم و یا جایگاه در نظر مردم نداشته باشد، اون نمیتواند به سر قدرت بیاید. همون میبیند که در رقابت، رقابت سیاسی است، اقتصادی است، یعنی باید بهتر است، یعنی باید زودتر است و باید قائل شدن در کار، همکاری کردن در کار و هر روز یک کمبودی یا تیره کافتن یافتن، کمبودی همه دارند، من هم دارم، شما هم یک کمبودی در ریش یافتن ممکن است، لیکن معنی اون ندارد که دیگر شما رشتون رو بتراشید یا که من گلستون نپوشم یا که دیگر کارا نکنم. کمبودی در همه جا هست، ولی مکانیزم های اداره دولت در منتالیتیت مردم آسیای مرکزی خاراکتر های مخصوصی کوچه دارد که رو باید به نظر بگیریم، چون در کجای دیگر رو دورتر باید که نگاه کنیم. بله تاجیکستان رو باید دیگر کنیم، ولی دورتر باید نظر کنیم. یعنی شخصیت هایی که امکانات بیشتر دارند، شخصیت هایی که در اداره دولت از همه جبهه از همه لحاظ امکان دارند. چی شما گفتنی است که بغیر از جناب رستم ملی در انتخابات کسی اشتراک نمیکند یا که دیگر نفر از حزب خلقی دموکراتی اشتراک نمیکند و برای چی فکر میکنید که حزب خلقی دموکراتی باید در انتخابات باید اشتراک نکند؟ خوش از کدام حزب دیگری هست، البته باید که در یک پیشبینی های سیاسی معتدل باید که جاری شود و فکر میکنم که گذشتن انتقال اگر به دستی جناب رستم امومالی هم شود ما یکم چی باید نمیتیم. روند دولتداری یعنی مکانیزم ها و عهده‌داری هایی که ما دولت دارد در پیش مردم دارد، مکانیزم ها نقشه هایی که چند ساله قبول کردگیم، اینا روند خودشون رو تغییر نمیابند، یعنی اینا زینه به زینه میشوند.
تشکر بینندگان عزیز، ما به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما شاکرجان حکیموف پروفسور حقوقدان سیاست شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و سید جعفر اسمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات بودند. سپاس از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اگر پیشنهاد و یا نظری دارید لطفاً زیر برنامه ما بنویسید بینندگان عزیز. و من میرزا نبی خالق زاد بودم، برنامه را پیش میبردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دیگر این چرا دیر چرا وقت من تنهایم.